بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با مطهرات و اشیای پاک کننده محضر عزیزان نکاتی مطرح گردید، به خصوص در ارتباط با آب که از مهمترین نعمتهای خداوند و یکی از برترین پاک کننده ها در اسلام هست، محضر شما نکاتی ارائه گردید. تقسیمات آب، آب مطلق، آب مضاف و اینکه این آبها پاک کننده هستند یا پاک کننده نیستند، اقسام آب مطلق، مقدار کور، اینها بحث هایی بود که به صورت اجمالی و مختصر در درس قبلی ارائه گردید. در این درس با استعانت از خداوند متعال چگونگی تطهیر اشیاء نجس را با آب محضر بینندگان عزیز تقدیم میکنم. مستحضرید، آب مهمترین پاک کننده هست و دین مبین اسلام برای پاک کردن آب یک سلسله شرایط و احکام خاص را در نظر گرفته است. آب کور یک حکم دارد، آب قلیل یک حکم دارد. اگر چیزی نجس شد، اون چیزی نجس شده آیا با بول و ادرار نجس شده است یا با غیر بول و ادرار، یک سلسله تفاوت‌های در ابتدا در خصوص این احکام مشاهده می شود. مقدمتاً به همین جهت خدمت شما عرض می کنم که احکام و قوانین مربوط به طهارت اگرچه در ظاهر مؤثر در زندگی ما و شما هست، خانه و ماشین و لباس و شهر و محیط زندگی ما و شما را پاک و پاکیزه نگه می دارد، ولی از طرف دیگر این احکام احکام تعبدی هستند، عبادت هستند. در عبادیات و امور عبادی دع به فقهای شیعه بر این هست که اصل را بر توقیفی بودن امور می دانند، لذا ممکن است در مواردی در ظاهر برای ما و شما هضمش سخت باشد، از نظر عقل ممکن است حکم یکسان به نظر بیاد، ولی با توجه به روایات وارده و با توجه به ادله شرعی که در اختیار فقیه هست، ناگزیر فقها رضوان الله علیهم فتاوایی میدهند که ممکن است در ظاهر برای ما و شما هضمش سخت باشد. در همین راستا لذا عرض میکنم خدمت با سعادت شما، چیزی که نجیش شده است ممکن است ظرف باشد و ممکن است غیر ظرف باشد. فرض بفرمایید یک ظرفی در اختیار داریم، ممکن است با بول، با خون، با لسیدن سگ اجلکم الله و امثال اینها نجس شده باشد، ولی گاه ممکن است با خون و منی و ادرار اینها لباس ما و شما نجس بشود. اگر چیزی که نجس شده است ظرف باشد، ظرفهای خانه نجس شده باشد و شما بخواهید این ظرف را پاک بکنید، مقدمتاً یک نکته را خدمت شما عرض بکنم که اون چیزهایی که چیزی پاک را نجس میکند، اگر احیاناً سگ باشد، مثلا سگ ظرف را لسیده باشد، یا احیاناً خوک باشد یا شراب باشد، این سه تا استثناء هست، احکام مخصوص به خود را دارد. در تطهیر ظرف نجس به واسطه این سه تا در فقه ما و شما سختگیره های خاصی وجود دارد، اما اگر غیر از اینها باشد، بدن کافر به ظرف رسیده باشد مثلا، یا فرض بفرمایید خون در ظرف ریخته شده باشد، یا بول و امثال اینها باشد، اگر بخواهیم ظرف را تطهیر بکنیم، اینجا آبی که در اختیار ما و شما هست دو حالت دارد، یا آب ما آب کور هست یا آب قلیل هست. مقصود از آب کور اینجا همون تمامی اقسام آب مطلق هست به شرطی که به اندازه کور باشد. حالا ممکن است احیانا عرض کنم خدمت باسعادت شما آب جاری باشد، ممکن است آب لوله های شهری امروزه باشد، ممکن است یک حوض باشد که مقدار آب این حوض به اندازه کور باشد. برای شستشوی این ظرف اگر یک بار ما و شما بشوریم کافی خواهد بود، اما اگر با آب قلیل بخواهیم این ظرف را تمیز بکنیم، مثلا با خون نجس شده است، اینجا فقها فرمودند که با آب قلیل باید سه بار حداقل ظرف را شستشو بدهیم. منتها ذکر این نکته ضروری هست، این که یک بار با آب کور کافی هست و سه بار با آب قلیل باید شستشو بدهیم بعد از برطرف کردن عین نجس هست. بنابر این ظرفی که در اون خون مشاهده می شود، ظرفی که در اون مثلا غائط و مدفع و امثال اینها مشاهده می شود، اول باید عین اینها رو برطرف کرد. بعد از برطرف کردن عین نجس نوبت به این شستشوهایی می رسد که محضر شما عرض کردم، یعنی با آب مطلق و آب کور می توانی یک بار شستشو داد، ظرف را داخل آب کرد و بیرون آورد مثلا. اما اگر آب قلیل باشد سه بار باید شستشو بدهیم. اگر چیزی که نجس شده است غیر ظرف باشد، در خصوص غیر ظرف مثل لباس مثلا، مثل فرش و امثال اینها، اینجا یک مقدار باز باید دقت کرد که اون چیز نجسی که فرش و لباس را نجس کرده است چی هست؟ آیا بول هست یا غیر بول هست؟ اگر بول باشد بخواهیم با آب کور تمیز و نظیف بکنیم، بازم با یک بار میتوان شستشو داد و در واقع فرش ما و شما یا لباس ما و شما پاک و پاکیزه خواهد شد. اما اگر با آب قلیل باشد، اینجا هست که فقها فرموده اند باید دو بار مثلا فرش و لباس را شستشو بدهیم برای این که از نظر شرعی پاک و پاکیزه بشود. نکته دیگر این هست که اگر این فرش و لباس ما و شما با غیر بول نجس شده باشد، مثلا با خون، با غائط و امثال اینها نجس شده باشد، اینجا بازگاه ممکن است آب ما به مقدار کور باشد مثل آب لوله های شهری، اینجا با یک بار شستشو اکتفا می شود. اما اگر احیانا آب قلیل باشد، در خصوص اینجا باز فرمودن که یک بار کافی خواهد بود. بنابر این آب قلیل در موارد ممکن است سه بار شستن لازم باشد و در موارد ممکن است یک بار شستن هم کافی باشد. همچنانی که خود نجس کننده اگر بول باشد مقدار سخت گیری شده است. اگر سگ و خوگ و احیانا شراب باشد سخت گیری بیشتر مشاهده می شود. اما در خصوص آب کور و آب جاری و امثال اینها معمولا فقهای عظام می فرماین که با یک بار شستن طهارت حاصل می شود، البته با این شرط که در ابتدا عین نجس برطرف بشود. بنابراین از لباس، از ظرف و امثال اینها اول باید خون را برطرف کرد، اول باید عین غائط را برطرف کرد، بعد از آن است که اگر ما و شما با آب کور یک بار شستشو بدهیم کافی خواهد بود. نکته مهم دیگر اینجا این هست که در خصوص فرش و لباس و اینها که قابل فشردن هست و معمولا آب در آن جمع می شود، اونجاهایی که تعدد لازم هست، مثلا ممکن است در یک مورد با آب قلیل نیاز باشد که سه بار ما و شما شستشو بدهیم، یا مثلا عرض کنم خدمت باسعادت شما یک بار یا دو بار شستشو بدهیم، اونجا باید برای بار اول کاری که ما و شما میکنیم حتما باید اون فرش لباس را با دست بفشاریم برای اینکه اون آب اولی از بین برود و سپس در مرتبه دوم آب را بریزیم و بشوریم. نکته دیگری که اینجا هست، امروزه در خصوص ماشین‌های لباس‌شویی هست. مستحضرید که امروزه ماشین‌های لباس‌شویی در اثر پیشرفت صنعت وارد زندگی شهری شده است. آیا با ماشین‌های لباس‌شویی تطهیر شرعی حاصل می‌شود یا حاصل نمی‌شود؟ پاسخ این هست که بعد از آنی که عین نجیس رو اگر از لباس ما و شما برطرف بکنیم، بعد از برطرف کردن عین نجیس، مثلا اگر غائد اونجا باشد، منی باشد، غائد و منی رو از لباس برطرف بکند و سپس این لباس را در ماشین لباس شویی بگذارد، بعد از این که یک بار شست، دوباره بازم از با استفاده از همین آبهای لوله شهری که در حکم آب کر هست بازم استفاده بکند، اینجا تطهیر حاصل می شود و مشکل به وجود نمی آید. بنابراین مهم این هست که آب چه آبی باشد و شرایط باید جمع بشود. اگر واقعا در جایی که دو بار شستن لازم هست دو بار شستشو صورت بگیرد، اگر عین نجس را در ابتدا برطرف بکنیم، ازاله بکنیم، هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آید. ولی معمولا امروزه خاندانهای متدین، اونهایی که دقت بیشتر میکنن، بعد از شستن لباس ها با ماشین لباس شویی، در پایان یک بار خود خانم ها یا کسی که در خانه متصدی این کار هست، یک بار به صورت نهایی با آب مطلق و آب شهری لباسه ها رو شستشوی نهایی می دهند. این کار بهترین کار هست و هر گونه شک شبهه برای انسان باقی نمی ماند. نکته دیگر در خصوص خشکشویی ها هست. در شهرهای امروزه کسانی متصدی این کار هستند، لباس می شورند و لباس رو تحویل می دهند. از طرف دیگر ما یقین داریم که در میان مجموع مراجعه کنندگان، اهل این محله، خارج از این محله، آدم های بباکی هستند، ممکن است لباس نجس را تحویل بدهند. حالا برای ما شک پیدا می شود که آیا این خشکشویی که لباس را بعد شستن اتو کرد در اختیار من قرار داد، آیا می توان با اون نماز خوان؟ در پاسخ عرض می شود که اگر من وقتی که لباسم را تحویل این خشکشویی دادم پاک بود بعد شستن، حالا برایم شک پیدا می شود که ممکن است نجس شده باشد، در حکم پاک خواهد بود و مشکل به وجود نمی آید. یا اینکه حتی من لباسم را نجس تحویل دادم، لباس من خونی بود، این لباس خونی را تحویل خشکشویی دادم، شستشو داد، خشک کرد، اتو کرد، برای من پس داد، بازم اگر خودش خبر بدهد که من در چارچوب احکام شرعی با آب کور کاملا لباس را شسته ام، باز از نظر فقهی پاک خواهد بود، استفاده لباس در نماز و غیر نماز مشکلی به وجود نمی آورد. بنابراین مهم این هست که باز برای ما و شما یقین حاصل نشود که خدای نکرده خود این خشکشویی اصلا در فکر مسئله نیست، یا به نحوی از آنها یقین بکنیم که 100% لباس ما و شما نجس شده است یا نجس باقی مانده است، که در این صور هست که استفاده از لباس برای ما و شما مشکل خواهد شد. مهم این هست که خوشبختانه امروزه اکثریت ما انسان ها که در زندگی شهری قرار داریم، با استفاده از لوله های آب که لوله کشی شده هست و در مخزن بزرگ به اندازه کور قرار دارد، سر و کار ما با آب کور هست. آب کور خوشبختانه مستحضر که شرایطش بسیار آسان هست، لذا تطهیر ظرف و خانه و فرش و محیط زندگی با استفاده از نعمت آب امروزه کار بسیار آسانی است. قهرن این تفصیلاتی که من راجع به آب قلیل عرض کردم، ممکن است در بخش از زندگی امروزی اونهایی که در روستاها هستند با آفتابه و امثال اینها که آب قلیل را استفاده میکنن، این کاربردها در زندگیشون فراوان هست. در هر صورت امیدوارم که خود عزیزان در این جهت مطالعه بیشتر بکنن، با تحقیق و تفحص بیشتر مسئله طهارت را برای خودشون حل بکنن. نکته دیگر این هست که اگر خود آب نجس شد چجوری آب را پاک بکنیم؟ پاسخ ما این هست که آبی که نجس شده است اگر آب قلیل باشد، مستحضرید که با آب قلیل دیگر که نمیتوان نجس را پاک کرد، پس چاره ای نداریم که آب کثیر و آب کر را در این آب متصل بکنیم. بریزیم مثلا، یا فرض فرمایید اینها را با هم متصل بکنیم، در نتیجه اون زمان هست که این آب قلیل ما و شما پاک خواهد شد. اگر آب قلیل ما و شما نجس شده است، این آب قلیل را به نحوی متصل بکنیم به آب لوله شهری، خود به خود این آب ما و شما پاک خواهد شد. اگر بو یا مزه یا رنگ آن دچار تغییر شده است، بازم با اتصال به آب کور، اگر بو و رنگ و مزه آب ما به حالت طبیعی برگشت، بازم آب ما و شما پاک و پاکیزه خواهد بود. اگر آبی که نجس شده است آب کور باشد، خودش آب زیاد هست، این مخزن بزرگی است، به اندازه کور کل این آب نجس شده است، بو یا مزه یا رنگ آن دچار تغییر شده است، اینجا باید آب کور دیگر را به اون وصل بکنیم، یا باید باران اون قدر ببارد، یا لوله شهری آب را مثلا در اون متصل بکنیم به اندازه ای که به حالت اولیه برگردد، بو و رنگ و مزه آن که دچار تغییر شده بود به حالت طبیعی برگردد، در این صورت است که آب ما و شما پاک خواهد شد. بنابراین بر اساس دستور خداوند متعال، آب خودش گاهی ممکن است با آب پاک بشود، با تفصیلی که محضر شما عزیزان عرض کردم. نکته دیگر این هست که گاهی ممکن است زمین نجس بشود. خب این مثلا محل ابتلا هست، چه در زندگی روستایی و چه در زندگی شهری کم و بیش این مسئله اتفاق می افتد. کوچه نجس شده است، حیات خانه نجس شده است، بالاخره میدان فوتبال هست نجس شده است، می بینیم در فلان میدان مثلا سگ رفت آمد دارد، بالاخره به نحو از آنها یقین داریم که مثلا 200 متر زمین، 1000 متر زمینی که حالا نیاز داریم برای استفاده در یک اجتماع عمومی، این زمین نجس شده است. برای پاک کردن زمین مستحضرید همچنانی که عرض کردم، اولا که باید عین نجس را برطرف کرد، این مشخص هست، اگر اونجا بول مشاهده می شود، قائد هست مثلا، خون هست، اینها را باید برطرف کرد. بعد از برطرف کردن عین نجس، اگر بخواهیم با آب کور تطهیر بکنیم، آب کور اگر به اندازه کافی روی اون برزیم، در حد برزیم که آب کور ما کل این 1000 متر را بگیرد، این زمان است که زمین ما و شما پاک و پاکیزه می شود و مشکلی در استفاده زمین نخواهد بود. بنابراین با آب کور پاک کردن زمین کار راحت هست، ولی اگر آب قلیل باشد، با آب قلیل اگر بخواهیم زمین را پاک بکنیم، باز دو حالت دارد. گاه زمین ما سوست هست اصطلاحاً، یعنی هر مقدار آب برزیم آب را میخورد، اینجا پاک کردن زمین با آب قلیل امکان ندارد. اما اگر نه، زمین ما سوست نیست، آب جریان پیدا میکند، اینجا با ریختن آب قلیل اشکال ندارد، میتوان با آب قلیل هم زمین را پاک کرد، البته به شرط این که جریان داشته باشد. تا اونجایی که آب قلیل در جریان باشد و آب رسیده باشد، اون محدوده از زمین پاک خواهد شد. از این مرحله که بگذریم، مسئله بعدی تطهیر حبوبات هست. اگر ما و شما در خانه لوبیایی داشته باشیم، عدس داشته باشیم، مثلا گندم داشته باشیم قبل از آرد کردن، اگر اینها نجس بشود، چگونه میتوان با آب اینها را پاک کرد؟ پاسخ ما این هست که اینجا باز شقوق مختلفی برای این مسئله هست. گاهی ممکن است این گندم و عدس ما و شما فقط ظاهرش نجس شده است، ما یقین داریم که باطن اینها نجس نیست، اینجا پاک کردن راحت هست. اگر آب کور را ما و شما روی همین حبوبات بریزیم یا اینها را در آب بگذاریم، خود به خود پاک می شود و مشکلی به وجود نمی آید. ولی اگر نجاست خدای نکرده به مغز اینها سرایت کرده باشد، یعنی ما می بینیم که هم ظاهر نجس شده و هم یقین داریم که باطن این گندم نجس شده، اینجا میان فقهای عظام اختلافی هست. بر اساس یک فتوا، بازم اگر ما و شما این گندم و لوبیا و امثال اینها را در آب کور بگذاریم و آب در داخل نفوذ بکند، پاک خواهد شد. اما بر اساس برخی فتوا، پاک کردن امکان ندارد و در نتیجه این گندم یا این عدس و این حبوبات نجس باقی خواهد ماند و قابل استفاده نخواهد بود. حالت سوم این هست که برای ما شک هست، واقعا نمیدانیم که این گندم یا این عدس یا این لوبیا داخلش هم نجس شده است یا فقط نجاست در ظاهرش سرایت کرد. در این صورت بازم در حکم همون ظاهرش هست، یعنی اگر آب رو در ظاهرش بریزیم و ظاهرش رو پاک بکنیم، عدس و حبوبات پاک خواهد شد و مشکلی در این جهت نمی باشد. بنابراین به حسب هر مورد این که چی چیز نجیس کرده است، نجیس کننده چه باشد و این که با چه نوع آبی بخواهیم پاک بکنیم، یک سلسله تفاوت‌های در احکام طهارت وجود دارد. عرض کردم که در خصوص بول یک سلسله سختگیری‌های در فقه اهل بیت علیهم السلام مشاهده می‌شود، منتها راجع به بول صبی، البته صبی که شیرخوار باشد. تعریف شیرخوار معمولا فقها اینجوری فرمودند: کودکی که تنها از شیر تغذیه میکند اصطلاحا شیرخوار هست. این که گفتم تنها از شیر تغذیه میکند، حالا ممکن است در بعضی موارد مثلا دوا بخورد، یا به صورت بسیار نادر ممکن است غذای هم بخورد، این ضرر نمیزند. مهم این هست که عادتا و بر اساس متعارف غذای این کودک شیر باشد. اینجا یک سلسله اختلافات فقهی مشاهده می شود که اولا آیا بین کودک شیرخوار و دختر شیرخوار تفاوت وجود دارد یا نه. منتها در خصوص غائط شیرخوار فرق نمی کند چی دختر بچه باشد یا پسر بچه، هیچ گونه فرق میان کودکان و بزرگسالان وجود ندارد، یعنی نجس هست. با همون طریقه ای که باید بزرگسالان را پاک کرد، کودکان را هم باید پاک کرد. اما در خصوص ادرار و بول بچه‌ای که شیرخوار باشد، احیانا یک سلسله تفاوت‌ها و آسانگیری‌های در احکام فقهی مشاهده می‌شود که خود شما عزیزان می‌توانید مراجعه بکنید. به این معنا که بعضی‌ها گفتند که مثلا به صورت بسیار راحت اگر با بول شیرخوار لباس نجس بشود می‌توان تطهیر کرد. در هر صورت با توجه به نعمتی لولکشی آب در زندگی امروز و با توجه به مقتضای احتیاطی که میتوان اینجا داشت، بهتر این هست که مادران عزیز، مربیان عزیز، پرستاران محترم، کسانی که بالاخره سر و کار با بچه دارند، در این جهت تفاوت میان بزرگسال و شیرخوار نگذارند. به همان نحوی که عرض کردم در میان غائط کودکان و بزرگسالان تفاوت نیست، در عمل ولو از باب احتیاط میان شیرخوار چی دختر بچه باشد و چی پسر بچه باشد با بزرگسال فرق نگذاریم. خصوصا آبکور در اختیار هست، معمولا با استفاده از آبکور که در اختیار هست تطهیر کامل و پاکیزه را نسبت به بچه ها هم انجام بدهیم. حالا اگر عزیزانی در زندگی رسوایی هست یا میخوان واقعا با احکام شرعی آشنا بشوند، می توانند به توضیح المسائل مرجع خود در خصوص این مسئله مراجعه داشته باشند. اجمالا برای شما عرض بکنم که گرایش های فقهی در میان فقهای قدیم شیعه وجود دارد که حتی بعضی ها فرمودن که ممکن است ادرار بچه شیرخوار پاک باشد مثلا. اینها بحث های تخصصی هست که باید در جای خود دنبال بشود. امیدوارم که در خصوص چگونگی تطهیر اشیای نجس با آب، که آب خودش مهمترین پاک کننده هست و در زندگی روزمره ما و شما با آن سر و کار داریم و استفاده میکنیم، تا حدود شما عزیزان با این مسائل آشنا شده باشید. از خدای سبحان میخواهم که توفیق عمل را برای تک تک شما و برای این جانب در خصوص رعایت مسائل طهارت و نظافت عطا فرماید. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.